بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث رفق و مدارا در مقام تعلیم و تربیت و هدایت و امر و نهی و تزکیه و تهذیب، ابتدا به مجموعه ای از روایات تمسک کردیم و ذیل اون هم اسناد اونها هم حدود دلالت اونها مورد بررسی قرار گرفت و دیروز هم اشاره به بحث سیره و حکم عقلا و حکم عقل کردیم و الان میرسیم در مقام استدلال به محور سوم که آیاتی از قرآن کریمه که اونها هم در این مسئله قابل توجه و عنایته. یعنی محور سومه، حالا چون آیات و سیره و عقلا و عقل اینا رو با هم یکی گرفتیم و محور سوم هم آیاته. حالا در مقام تنظیم طبعا ابتدا آیات قرار میگیره، بعد هم روایات میاد، بعد هم حالا حکم عقل و عقلا و سیره قرار میگیره. در آیات شریفه هم مواردی و آیاتی وجود داره که قابل استشهاد و استدلال برای این بحثه که بعضی از اونها رو من اینجا اشاره وار مطرح میکنم. این آیات غالبا مربوط به حالا پیامبر بزرگوار هست یا پیامبران دیگه و در این فضاست این آیاتی که حالا به ترتیب مورد اشاره قرار خواهد گرفت. آیه اول، این آیه شریفه 107 سوره انبیاست که می‌فرماد که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما شما را مبعوث نکردیم مگر به عنوان رحمت برای جهانیان. این یک آیه شریفه است که ممکنه کسی به این آیه برای بحث ما تمسک بکنه، با این بیان که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین این مطلب را افاده میکنه که ارسال پیامبر فقط برای رحمت و مهربانی و عنایت به بشریت، این وجود اعظام شده، ارسال شده برای عنایت و رحمت و مهربانی نسبت به بشریت، و این مهربانی هم در محتوا وجود داره هم در شیوه ها و روش ها وجود داره. این آیه اول با این تقریب اولیه که اینجا آمده. نکاتی که در این آیه وجود داره، حال نکات متعددی در آیه وجود داره، یکی چند نکته‌ای که با بحث اینجا عرض شود که ارتباط داره، یکی این است که عرض شود که در اینجا حصر و حصر وجود داره در این آیه دیگه، و حصر هم به این شکله که یک مقدری داره مستثنا من، اینجا یک محذوفیه و اونم قاعدتا مثلا اینطوری است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی ما ارسلناک برای هیچ چیزی این غایت آیه تمرکز روی اون غایت و علت غایی ارسال داره، اون وقت مستثنا من هم غایت اعظام و ارسال پیامبره، یعنی برای هیچ غایتی ما را و هدفی ما شما را برای اعظام نکردیم مگر برای هدفی که رحمتا للعالمینه. یعنی تنها هدف این بعث شما به عنوان رسول اون رحمتا للعالمینه. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پس رحمتا اینجا همون علت غاییه است و محذوف و مستثنا منه معذوف هم همون غایت و هدفه. یعنی ما ارسلناک لغایت و لهدف الا هدف رحمتا للعالمین. این یک نکته که در اینجا در حقیقت اون غایت و هدفه. البته ممکنه کسی بگه حالا اینجا عنوان ادبیش ممکنه بگیم غایت و هدف نیست، یعنی ما ارسلناک به هیچ ویژگی، ما برای هیچ ویژگی در تو اقدام نکردیم مگر اون ویژگی رحمت. ولی از نظر روح مطلب اینجا همون بحث غایت نبوت و رسالته. روح مسئله اینه. من خیلی حالا جنبه ادبیش رو نمیخوام تاکید بکنم که مثلا این مفعول مثلا له هست و نمیدونم ادات غایت و امثال اینها در کار هست یا نیست. نه، روح مسئله اینه که این آیه ناظر به غایت رسالت داره، که ما شما را برای هیچ هدفی مبعوث نکردیم مگر رحمتا للعالمین. در واقع آیه شریفه داره حصر میکنه هدف بعثت و رسالت را در رحمتا للعالمین. هدف رسالت شما و بعثت شما این است که سلام علیکم، که شما رحمت باشی، مظهر مهربانی و تجلی رحمت و مهربانی خدا باشی. یک مطلبه که خارج از الان بحث‌های ادبی قصه، یعنی می‌خوام روح آیه و مسئله اینه که این آیه مربوط به غایت رسالت و هدف رسالته، ولی حالا به شکلی راجع به ویژگی پیامبر داره صحبت می‌کنه، ولی همون ویژگی هم جنبه هدف رسالت و غایت رسالته که در اینجا تجلی کرده. این یک مطلب که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی هدف رسالت اون رحمتا للعالمینه، هدف ارسال و تنها هدف ارسال رحمتا للعالمینه. پس این آیه حصر دارد، اونم حصر در هدف رسالته. و به همین دلیل عرض شود که این یک مطلب. و همینجا این نکته هم رو در این مطلب اول توجه بکنید که این حصرم حصر اضافی هم نیست، برای اینکه بقیه چیزهایی هم که راجع به ارسال رسول و ارسال پیامبران گفته شده، اونام به نحوی در شعای همین رحمتا للعالمین قرار میگیره، در شعای این رحمتا للعالمین قرار میگیره. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حصر میکنه هدف رسالت را در رحمت به بشریت، و حصر میکنه فلسفه وجودی پیامبر و ویژگی های این پیامبر را در رحمتا للعالمین. این که فلسفه های دیگری هم که ذکر شده، اینجور نیست که اون فلسفه ها یک مقیداتی برای این باشه. وقتی میگه لیقوم الناس بالقسط، نمیدونم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، چیزهای دیگه ای که به عنوان در واقع غایات رسالت و نبوت هست، اونام برمیگرده به همین. اونا چیزی این نیست که بگیم میاد این آیه تقیید شد به اونها، نه، اونام جلوه هایی از همین حصره. ولذا این حصر طبق اصل خودش هم باید بگیم این حصر حصر حقیقیه، نه حصر اضافیه که با یه چیزای دیگه هم قید خورده. گاهی میشه که حصر اضافی میشه، برای اینکه اینجا گفته فقط برای اینه، یه جایی یه چیز دیگه هم گفته، خب میگیم اون قید خورده، یعنی اونم هست. سومی فلسفه هم ذکر شده، میگیم اونم هست. ولی اینجا نیازی به این نداریم که از این اصل اینکه حصر اضافی نیست، اصل در هست اینه که حقیقیه، لازم نیست از این دست برداریم. یعنی کاملا میتونیم این آیه رو بگیم حصر حقیقی مطلقه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تمام فلسفه بعثت پیامبر همون رحمتا للعالمینه، تنها فلسفه اون رحمتا للعالمینه و با اون لیقوم الناس و سایه و زکیهم و چی 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 اینایی که در آیات دیگه اومده، این تنافی نداره که بگیم اونم یه قیدی به این اضافه کرد حس شد اضافی، نه. چرا؟ برای این که اونام همه مصادیقی و جلوه‌هایی از همین رحمتان للعالمینه. این فلسفهی که در اینجا ذکر شده رحمت هست للعالمین و این تنها فلسفه هم هست و سایر چیزها هم بعید نیست که بگیم به همین برمیگرده و لذا این حصر حصر حقیقی است، اضافی نیست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این یک مطلب در آیه که آیه از آیاتی است که داره ویژگی پیامبر را بیان میکنه ولی در واقع داره روح این و فلسفه این بعثت و رسالت پیامبر را بیان میکنه و این فلسفه هم حصری ذکر شده و حصرش هم حصر حقیقی است، حصر اضافی نیست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این یک مطلب در آیه. مطلب دیگرم در آیه این بحث عالمین هست در اینجا، برای جهانیان، برای همه اونهایی که در عوالم هستند و در عالم قرار دارند، من الاولین و الاخرین. سوالی که در این جا وجود داره این است که این الا رحمتا للعالمین، این جمع در اینجا جمع عرض شود که استغراقیه یا مجموعیه، این عام عالمین که عموم را افاده میکنه عموم استغراقیه یا عموم مجموعیست؟ این هم یه سوال خیلی جدیست. حالا نمیدونم شما ذهنتون چی میاد. ممکنه کسی بگه که خب ظهور اولیه عمومات چیه؟ استغراقی است. وقتی میگه اکرم العلماء، این ظهورش در استغراقه، یعنی منحل میشه طبق اونی که ما قبول داریم، این منحل میشه به بی‌نهایت اکرم العالم، جدا جدا اکرم العالم های بی‌نهایت از این اکرم العلماء متولد میشه. این استغراقیه. ممکنه کسی بگه اینجا هم استغراقیه. اگر استغراقی باشه اون وقت عرض شود که الا رحمتا للعالمین، باید بگیم که بعثت پیامبر برای هر کسی از صالح و طالح رحمته، برای هر کسی رحمته. این بنابر احتمال اول که استغراقی باشه، برای هر کسی رحمته و یه نعمته، یک مایه رستگاری است. که اگر این باشه اون وقت همیشه این سوال مطرح میشه که خب ولا یزید و ظالمین الا خسارا چی میشه؟ در مورد قرآن هم دیگه شفاون بله منو نزلو من القرآن ما هو شفاون للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا خسارا. اونجا فرموده است که قرآن برای ظالمان اصلا میتونه مایه خسارت بشه و با این نگاه اون وقت بعضی گفتن که نه، نمیتونه بگیم رحمتا للعالمین استغراقیه، برای اینکه برای کفار و ابو جهل ها و ابو سفیان ها که رحمتی ایجاد نکرد بلکه برای اونها موجب عذاب شد، چون اتمام حجت شد و اتمام حجت موجب عذاب میشه، برای بعضی انقاذ است و هدایت و برای بعضی هم اتمام حجتی است که موجب زلالت بیشتر او و شمول عذاب برای او میشه. ولذا به این دلیل بعضی گفتن که احتمال دوم، گفتن الا رحمتا للعالمین یعنی مجموع. این رسالت برای مجموع بشریت یک عرض شود که مایه نجات و چه هست. این مجموع من مجموع هدایت میشه و مشمول این رحمت میشه و غایت هم تحقق رحمت هست در این مجموع من حس المجموع، که تو این مجموع من حس المجموع الزاماً کمیت هم ملحوظ نیست. تو این مجموع ممکنه اون کیفیت موجب شده باشه که اهمیت بالایی داشته باشه که همون عام مجموعی رو توجیه بکنه. این به خاطر اون سوالی که در اون بحث استقراقی مطرح میشه، کسانی آمدن به احتمال دوم تمایل پیدا کردن که لا رحمت العالمی یعنی برای این مجموعه رحمته. این اونتا حالا در داوری این دوتا بحث باید به بعضی نکات دقت بکنید. یک مطلب اینه که این رحمتا للعالمین به عنوان فلسفه که گفته میشه، خود این دو جور میشه معنا کرد. یک معنا اینه که زمینه رحمته، یعنی رحمت از ناحیه فاعله. اگه این باشه اون استقراقی هم مانعی نداره، میگه فلسفه اعظام و ارساله و بعثت ما اینه که رحمته. اگر جایی هم لا یزید و ظالمین الا خسارا میشه، او از نایه اینه که خود شخص به سوء اختیار خودش از این بهره نبرد. این یک معناه که اگر این معنا رو بگیم استقراقش هم درسته. بله، یعنی اون از نایه فاعل فقط برای رحمته. رحمت در واقع زمینه سعادت شخص رو فراهم میکنه. رحمت خدا هم اینه که زمینه سعادت رو فراهم کرد. حالا یکی به سوی اختیارش بد برداشت میکنه، این معناش نیست که اون رحمت نیست. اون همچنان حتی برای اینم رحمته، منتها بد استفاده کرد دیگه. اینجور که معنا بکنیم اون وقت اون شبهه رفع میشه و اون ظهور استقراقی هم درست میشه. اگر معنا بکنیم رحمتن یعنی زمینه سعادت رو فراهم میکنه، این معنای اوله که اگه این باشه و استقراقی هم درست میشه. بله، اگر معنای دیگری بکنیم بگیم رحمتان للعالمین یعنی اون رحمت فعلیه نه رحمت شعنیه، اون وقت رحمت فعلیه با استقراق سازگار نیست، این با حالت شعنی پیدا بکنه، به بخش مجموعی پیدا بکنه. پس بنابراین در اینجا این که این عالمین اینجا استقراقی است یا این که مجموعی است، این تابعی از اینه که رحمت را شعنیه بگیریم یا رحمت را فعلیه بگیریم. الا رحمتا للعالمین اگر شعنیه بگیریم با اون استقراق سازگاره، اگر فعلیه بگیریم نه، وقت للعالمین باید اینجا مجموعی بگیریم، چون اون واقعیتی که همه از این نعمت بهره‌مند نشدن وجود داره، بعضی خود را محروم کردن از این تجلی رحمت الهی در رسالت پیامبر خدا. این واقعیتیه که قرینه عقلیه است که نمیشه کارش کرد. این قرینه میگه که شما یکی از این دو تصرف رو باید بکنید، یا بگید رحمت اینجا رحمت شعنیه، یا بگید عالمین یعنی مجموعی. این یکی از این دوتا راه باید گزیده بشه. به عبارت دیگه این رحمت للعالمین ما اینجا دوتا ظهور داریم، یه ظهور داریم که رحمت ظهور در رحمت فعلیه داره، شاید این ظهور داشته باشه. رحمتی که به نحو مطلق میگیم یعنی اونی که فعلیت پیدا کرده، و ظهور دومم اینه که عالمین استقراقیه. این دوتا ظهور با هم اینجا نمیشه حفظ کرد، یه قرینه عقلیه مقابلش داریم. ولذا برای رفع این مشکل و در واقع رعایت اون حکم عقلی و قرینه عقلیه، یکی از این دو تصرف باید بشه. رحمتن بگیم رحمتن شعنیه، اون چه که مربوط به غرض مولا و مرسل هست همون رحمته، اما این که فعلیت پیدا کرد بگیم آیا اونو نمیخواد بگه. اگر این تصرف بکنیم عالمین میشه استغراقی. اگر بگیم نه رحمتن، یعنی عرض شود که رحمت فعلیه، تحقق یافته فعلی، اون وقت عالمین رو باید بگیم مجموعیه، یعنی مجموعه من رسول، مجموع این براش رحمت است. اما حالا تک تک ممکنه نه، لا یزید و ظالمین الا خسارا باشه. بله؟ اون باید استعمال لفظ داره اکثر از معنا بشه، یه جوری اونجوری بگیم که رحمتن للعالمین. رحمت هم شعنیه رو میگه هم فعلیه، عالمین هم استغراقی هم مجموعی. اون وقت تو اون معنا، یعنی یک بار بگیم آیه داره میگه رحمتن شعنیه لجمیع العالمین، یه بار داره آیه میگه رحمتن فعلیه لمجموع العالمین. این دو تا معناست، بگیم هر دو مراده در اینجا. میشه حالا قرینه ای میخواد حالا بلا
میشه در رحمت فعلیه قابلیتی که شخص داره
نه، حالا ما فعلا اون تقصیری که طرف اصلا خود با سوء اختیار خودش را محروم کرد و مبتلای به عذاب ابدی شد، اونو در نظر بگیرید. اینجا رحمتن للعالمین به نحوه رحمت فعلیه و عالم و عالمین استغراقین مصداق نداره.
از این بابت می‌خوام که بخوایم مجموع استغراق را ترجیح
بدیم. نمیدونم حالا ترجیحش دیگه الان. حالا باید ببینیم این دو تا ظهور رو کی قوی تر میدونه. بالاخره یکی از این دو تا رو با درش تصرف کرد. من خیلی برام واضح نیست که بگیم کدام اینا قوی تره. شاید یک کمی اون رحمت شأنیه رو قائل شدن اقوا باشه، که در واقع اینجا چون داره به خود میگه ما اون کاری که کردیم برای رحمته. حالا چه نتیجه میده نمیدونیم، ممکنه یه جای نتیجه بده ممکنه نتیجه نده. ولی زایی مقداری ظهور این که رحمت شعنیه است، یعنی رحمت از ناحیه فاعله، این اقواس و عالمین هم به ظهور استغراقیش باقی میمونه. ولی یکی از این دو جور باید معنا کرد، نمیشه هر دو ظهور رو اینجا حفظ بکنی، یکیشو باید یه تصرفی درش بکنی. شاید تصرف در اون رحمت و به معنای شعنی گرفتن اولا باشه. چرا؟ برای اینکه اون اسناد خودش اینجا ملاکه، میگه من برای این انجام دادم. اما اینکه حالا چی میشه در نهایت، اون به خود شخص برمیگرده. ولی شاید از هر و اولا این باشه که عالمین را استغراقی بگیریم و عرض شود که رحمت را شعنیه بگیریم، رحمت از ناحیه فاعل که خدا و پیامبر باشه اون مقصوده. اما اینکه حالا اونم دریافت کرد و شد رحمت فعلیه، اون مقصود در آیه نباشه. اینم یک مطلب که در این آیه شریفه باید توجه بشه. مطلب پس تا اینجا ما نتیجمون در این دو بحث، یکی این شد که ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، اینجا داره فلسفه و غایت رسالت رو میگه و این فلسفه هم حصر حقیقی است و بقیه فلسفه ها میتواند به همین برگرده و لذا لازم نیست حصر اضافی بشه. این یک نتیجه. دوم هم این شد که اینجا رحمتا للعالمین رحمت انشائی و فاعلی بیشتر شعنی و فاعلی مقصوده، و اگر بخوایم حالا اینو رحمت فعلیه بگیریم اون وقت عالمین رو با درش تصرف بکنیم، ولی اولا شاد اون اولی باشه. بله اون هم میشه رحمت فعلیه دیگه، اون رحمت فعلیه میشه. این دوتا مطلب که در اینجا، بله دیگه اون رحمت فعلیه میشه اونجایی که میدونم وقتی که قید زده یعنی رحمت فعلیه دیگه، اونجا رحمت فعلیه عینیه را داره میگه. این مثل هدن للمتقینه، هدن للمتقین، شفاء لنا للمؤمنین و چیز از این زیاده دیگه. اونا هدایت و رحمت فعلیه است. این دو مطلب. عرض شود که مطلب سومم در این آیه شریفه این است که این رحمتی که در این آیه آمده است، اعم است از انذار و تبشیر، اعم از انذار و تبشیره و اون همون رحمت فعلیه را حتی اگر بگیریم، باز این اعم از عرض شود که انذار و تبشیره، اعم است از اون اقدامات عرض شود که به ظاهر مهربانانه یا اقداماتی که به ظاهر مهربانانه نیست ولی در باطن اون نتیجه لطف و سعادت بشر در او هست. حالا بذارید ببینیم که میشه. این عرض شود که به عبارت دیگه، حالا ببینید، گاهی گفته شده، امروز هم حالا این اسلام رحمانی اونا که گفته میشه با این آیه خیلی ارتباط داره دیگه، گاهی گفته میشه که در این مطلب سوم در واقع گاهی گفته میشه که، یعنی میشود گفت که این رحمت را میشه دو جور معنا کرد. یکی این که مقصود از رحمت یعنی همون چیزی که مطابق میل بشره، مطابق اون تقاضاهای ظاهری و اینجور بشر هست. این یک احتماله که ممکنه کسی این بگه که این بعضی عوامی که اسلام رحمانی رو میگن مثلا اینجور چیزی مقصودشون هست، که یعنی اسلام همش چیزای گل و بلبلی است که داره بیان میکنه. خب این یک احتماله که، خب این احتمال خیلی به این شکل خب خیلی عوامانه است دیگه، بگیم هر چی اسلام میگه همش گل و بلبله با همین منطق رغبت ها و علایق طبیعی و ظاهری بشره و مادی بشره و مطابق با امیال بشریته. این یک احتماله که احتمال معلومه ضعیفه. بنابراین باید احتمال دومو گفت که این رحمتن للعالمین که میگیم یعنی رحمت واقعی، یعنی اونی که موجب سعادت واقعی بشره، که تو این چیزی که موجب سعادت واقعی بشره گاهی هم هست که چیزای تندیه و نوعی تندی در او قرار داره، ولی به دلیل این که در کلان مصالح او قرار داره و در جهت مصالح کلان و بلند مدت او قرار داره، این رحمت به حساب آمده. خب علل قاعده این معنی دوم مقصوده، یعنی وقتی میگیم که رحمته، این عین همونیست که تو نهج البلاغه آمده که طبیبون دوارون به طبه قد احما مواسمه و احکم مراهمه. این جمله نهج البلاغه خیلی جمله قشنگیه. طبیبون دوارون به طبه قد احما مواسمه و احکم مراهمه، اگر غلط نخونم. میگه هم اون لطف و مهربانی در کار پیامبر وجود داره، هم جایی هم هست که آتش داغ میذاره برای اینکه معالجه بکنه. قدیم وقتی که عفونت های شدید پیدا میشد نمیتونستن معالجه بکنن، یه چیز داغ میذاشتن روی زخم و اون عفونت رو معالجه میکردن. گاهی مرهم میگذاره، گاهی موسم میگذاره، یعنی داغ میکنه برای اینکه معالجه بکنه. این همون انذارم اینطوره، وقتی این طرف رو میترسونی بالاخره مطابق این میلای ظاهریش نیست، انذار میکنه یا هشدار میده، عتاب میکنه، خطاب میکنه. اینا مشمول در واقع رحمته. چرا؟ برای اینکه رحمت رو با یه منطق محدود فقط امیال طبیعی و آسایش ها و لذت های جسمانی و طبیعی و ظاهری بگیری، بله این دیگه رحمت نیست. ولی وقتی که مجموعه سعادت بشر رو بگیری دیگه، نه همین تندی هم اونجا میتواند رحمت باشه. این عرض شود که از این مطلب. بنابراین اینم تا اینجا مسئله روشنه. و حالا اون حرف خیلی حرف عوامانه است دیگه. یه وقت دیگه من اینجا اشاره کردم، رفتیم یه روزه رفتیم، دیدیم یه آقایی داره سخنرانی میکنه، چنان در رحمانیت اسلام و پیغمبر اکرم داد سخن داده که اصلا گویا در رحمانیت به معنای عوامانه اولیه، رحمانیت به معنای یعنی دنیایی و ظاهری، که گویا اصلا این پیغمبر نه جنگ داشته نه دعوا داشته، نه اصلا آدم خشکش میزد که واقعا چی میخواد بگه آخه این پیغمبری که اصلا 80 تا جنگ و غزوه و سریه داره دو و چی؟
دفاع.
حالا دفاع هم که همه شده دفاع، حالا درست دفاع هم که میگیم یه معنای خیلی عام میگیم دفاعه، ولی به یه معنا بالاخره تهاجم داشته پیغمبر دیگه، دعوت میکرده، آدم قبول نمیکردن چی میکرده؟ نمیدونم حالا دیگه، حالا شما از شاید که این که نمیشه بگیم تندی و چیزهایی از این قبیل نیست. اینا وقتی که لازم باشه و در مسیر خودش باشه اون میشه جزء همون رحمت میشه. بنابراین اینم مطلب سومی که رحمت در اینجا با یه منطق محدود امیال و لذایذ طبیعی و جسمانی و ظاهری نیست، بلکه اون هدف قصوا و هدف عالی و غایت قصوا مقصوده و در اون وقت یه نقشه ایست که ممکنه یه جایی خطاب و عتاب و انذار و چیزهایی از این قبیل هم رحمت به شمار بیاد. مثال هم که حالا زده میشه دیگه، مثال های عوامانه روشنش همون جراحی و چیزهایی از این قبیله که انجام میگیره. بنابراین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این با مجموعه بحث جهاد و دفاع و حدود و دیات و یا امر معروف و نهی از منکر در بعضی از مراتبش و مواردی از این قبیل تنافی نداره. این در منطق اسلام شکی نیست که با اونا تنافی نداره. علتش هم اینه که این رحمتن مقصود رحمت بر نسبت به اون غایت نهایی است، نه یه غایات زود گذر مادی. اینم یک مطلب که در اینجا باید توجه بشه. این تا اینجا که مطلب سه مطلبیه که در این آیه بیان کردیم.
اگر رحمت را اون گستر و گستردهی
بپذیریم آیات مثل اشداء حالا میخوایم وارد اون بحثم بشیم. الان این چند تا مطلب بود که تا اینجا مطالبم همه درسته، اما مطلب چهارم این است که
سوال اینجا مونده اما اصلا مطلب کاف که بگناس اینجا پیانیان متصدی کنید برای همه این مردم اینجا این ناس به فرمان مجموعی مراد نیست، این استقراطی است.
حالا با اون من باید فکرش بکنم ببینم با اون چه نسبتی برقرار میکنه. با این حالا فکر نمیکنم خیلی، یعنی چی میخواید بگید شما؟ حالا اشکال چیه؟ حالا ما ارسلنا که الا کافتا للناس، یعنی ما ارسلنا که الا کافتا للناس یعنی چی؟ نه حالا این کافتا للناس اصلا من خیلی نمیدونم یعنی چی، باید ببینیم معناش
چی.
اون اصلا باید آیه رو جدا ببینیم چی میشه، اون جای حرف داره. این سه تا مطلب بود. ببینید مطلب چهارمی که اینجا وجود داره این است که ما آیه دیگری رو که بعد خواهیم خوند و مستقلاً بحث میکنیم اگر نگاه بکنیم یه سوال برای ما آیه شالو بعد عرض میکنم، یه سوال در اینجا برای ما طرح میکنه که آیا این رحمتن للعالمینی که گفتیم همینه؟ یعنی اون رحمت در یک نگاه کلان جامع و دیگه کار به اون رحمت در نگاه کلان جامع که میگیم، یعنی عرض شود که من حس المجموع در مقایسه با اون غایت بالا پیامبر رحمته، حتی اونجایی که جنگ راه میندازه، حتی اونجایی که تند میشه، این رحمته. این تا حالا اینو گفتیم. و مطلب بعدی که حالا به شکل چهارم، که حالا به شکل اشکالیه به اون قبله، اینه که این آیه رو شما نگاه کنید، اون آیه 157 آل عمران که آیه مشهوره دیگه، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اونجا گفته شده که فبما رحمت من الله لنت لهم، میگه این لین تو، نرمی و ملایمت برخورد تو با مردم، این یه جلوه‌ای از رحمت خداست. و عرض شود که در واقع رحمت را داره تطبیق میده با همون نرمی و ملایمت و رفق و مدارایی که ما داریم میگیم، که اون آیه را بعدا مستقلا هم مورد بحث خواهیم قرار داد. و این نسبتش با آیه چی میشه؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، همینی میخواد بگه که تو مطلب سوم گفتیم فقط، یعنی میخواد بگه که این کار پیامبر، این محتوا و این روش ها در اون منطقه عام همه رحمت، رحمت معنی عامه است. یا اینکه سواله، در مطلبش سواله اینه که وقتی اون آیه را میبینید این رحمت یه رحمت خاصی هم وجود داره درش، که در مقام به کارگیری روش ها و شیوه ها و اقدامات همراه با یک نوع عنایت و لطف و مهربانی و نرمی است. حتی تو اونجایی که روش های تند هم به کار میگیره بازم با یه نوع نرمیه. این تو آیه اینجا هم هست یا نیست؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فقط همون رحمتی میخواد بگه که همه اینا برای هدایت بشر خوبه و زمش رحمته. یا اینکه یه چیز اضافه هم در این هست، یعنی اون نرمی و ملایمت و ملاطفت اونام هست یا نیست؟ اینم دقت کنید تا تفقیه.